آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان گرامی آوای تیوال سلام. تیر ماه 94 تئاتر باران، نمایش افسانه ببر و جناب آقای هادی عامل کارگردان هستند.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز تیوال.
سپاسگزارم جناب عامل عزیز. به عنوان اولین سوال فلش بک بزنیم به 5 سال قبل و اولین دوره اجراتون و مشکلات و معضلات اون. از اجرای 5 سال پیش بفرمایید.
راستش اجرا رو اون موقع در قالب یه حرکتی شکل گرفته تو تئاتر به اسم تئاتر محیطی که بیشتر از فضاهای غیر معمول، فضاهای مرده، فضاهایی که به کار نمیاد قرار شده که استفاده بشه و نمایش‌های تو اون شکل اجرا بشن که بهش میگن تئاتر محیطی. زیادم ربطی به اون تعریف معروفی که از تئاتر محیطی میدونیم و اینا زیاد ربطی نداره، ولی اونجا متن ارائه دادیم و بعد قرار شد که اون توی بوفه و یه هفته ای توی بوفه چارسو اجرا رفتیم. انقدر استقبال زیاد بود، تماشاگرها زیاد بودن که جامون نمیشد تو بوفه چارسو، جایی که پیشنهاد داده بودیم از اون فضای مرده استفاده کنیم برای اجرا. و این شد که اومدیم به لابی اصلی، یعنی سالن انتظار سالن اصلی، اونجا ادامه اجرا رفتیم و فکر کنم 13-14 تا هم اونجا اجرا رفتیم و تماشاگرها خیلی اون اجرا رو من دوست داشتم، چون واقعا شکل معرکه بود، همین شکلی که خودم واقعا دوست دارم. طراحی اولیه هم برای این اجرا واقعا اون بود که من و هدایت وسط یه دایره بودیم و دور تا دور ما تماشاگرچی می نشست، دقیقا مثل یه معرکه و معرکه گیری. و حتی تا یادم تا اون پلهایی که برای بوفه برای بالکن میشینن، مردم تو اون پله هم میشستن، یعنی از بالا سرمون از همه طرف نمایش ما رو میدیدن. خیلی تجربه خوبی بود. اون شکل اجرا من خیلی دوست داشتم. متاسفانه اون دوره مصادف شد با ایام محرم، یعنی دهه اول محرم، حتی به محرم سفر اصلا چیز نداشت و خب توی تقویم هم مشخص بود، متن خونده بودن، یعنی اتفاقی نبود که یه باره که بیاد. همه میدونستیم محرم در راه هست و اینا، میتونستن یه موقع دیگه ای رو چیز کنن، ولی قرار بر این بود که ما تا قبل از ایام عاشورا و تاسوعا اجرامون رو ادامه بدیم. حالا به خاطر اون مثلا 2-3 روزی که ایام شهادت آقا عبدالله هست اونجا تعطیل باشیم و بعد ادامه بدیم مثلا بعد از ایام چیز. ولی دیگه حجمه ها زیاد شد و گفتن کار خیلی کمدیه، مردم چرا اصلا میخندن، چرا در ماه محرم نباید بخندن. و دلیلش واقعا برای خودمون هیچ روشن نشد. یعنی چند بار تو بازبینی دادیم، یه چیزایی رو از متن ازمون خواستن که حذف کنیم، نگیم، یه سری شوخی ها رو نکنیم، ما هم رعایت کردیم. باز دوباره این 3 بار بازبینی شد و آخرم من خودم هنوز که واقعا من کارگردان نمایش نمیدونم چرا کار من توقیف شد، برای چی واقعا نمیدونم. و خیلی تجربه بعدی شد، یعنی مثل یک کار نیمه تمام بود، چون قرارداد هم داشتیم اون دوره، خب یه ذره منظمتر و مرتبتر بود اوضاع و احوال تئاتر، به این آشفتگی الان نبود. قراردادی بود با چیز، قرارداد داشتیم، حمایتی نشد از کار ما، یعنی همون گیشه بودیم، یعنی 80-20 با تئاتر قراردادمون بود که 80% ما تعلق بیاد، 20% هم تو زدن کم میکردن، ولی 40 اجرا قرارداد داشت، یعنی مکتوب قرار بود ما 40 اجرا بریم که 24-5 تا فکر کنم اجرا بیشتر نتونستیم بریم و جلو اجرای ما رو گرفتن و نذاشتن بلیط فروشی بشه.
چرا از اون شکل تئاتر محیطی شیفت کردیم بعد از 5 سال به یک تقریبا نمایش، یعنی ساختار نمایش کلاسیک، تماشاخانه و شکل اینه.
راستش ما شبیه این سالن شدیم اجرامونو، یعنی من میگم اون شکل چیز رو خیلی دوست داشتم، اون شکل معرکه و اینکه ما مرکزی دایره هستیم و... ولی خب از همون 5 سال پیش که این اتفاق افتاد من مدام مترصد این بودم که این تجربه ناقص رو واقعا کاملش کنم. به هر سالونی بگید من سر زدم، به خیلی ها رو انداختم، خیلی ها در جریان توقیف این نمایش بودن، مدیریت فعلی تئاتر اون موقع خب پست دیگه داشت در تئاتر، به جزئیات ماجرا رو همه واقعا مطلع بودن و همه دوست داشتن جوری اتفاقا کمک کنن، ولی هر جا رفتم و هر جا چیز کردم امکان اجرا نبود، با وجود این که چیز زیادی هم نمیخواستم، یه فضا حتی همون نمازخونه رو میدادن در کنار نمازخونه یا هر فضای دیگه رو در تاچر میدادن، اصلا برنامه بر این بود که این کار انجام، ولی خانم مقتدی میگفت که اگر این اجازه رو به من نمایش تو بدم دیگران هم تحقق خواهند داشت، نمیشه پاسخ اونا باشیم و این مال اون دوره‌ای بوده که جریانی به اسم تئاتر محیطی بوده، اینو عرض کردم ولی اجازه ندادن بهمون برای اجرا. من خیلی هر سالونی بگین من فکر کنم دیگه سر زدم
که بعدها تئاتر محیطی هم دوباره پی گرفته شد توی مجموعه تئاتر
و به شکل دیگه‌ای. بله بله به شکل دیگه‌ای، ولی ما رو توی جدولشون یا توی برنامه‌هاشون ما رو به جرمان چیز نداشته. من دقیقاً یک سال خورده‌ای اصلا با خانم مقتدی در تماسم و ازش خواهش کردم که حالا شکل‌های مختلفی توی این سالا برای اجرا گرفتن چیز شده که اصلا واضح و روشن نیست، مبنایی نداره، من مدام متن میدم، مدام آدم ها عوض میشن، شوراها عوض میشن، آدم های شورا استعفا میکنن، یه تعداد دیگه میان، بحثی که با یک تعداد آدمی شروع کردی ناتمام میمونه و آدم دیگری میاد و در اولویت های اونا نیستی. مثلا برای ایران شهر هم همین اتفاق افتاد، من یه سال و نیم پیش من یه متنی رو دادم و هنوزم که هنوزه باید که خب قرار بود در یه نمایش دیگه است از داریوفو به اسم جسدهای پستی، قرار بود امیر جعفری، علی سرابی، هدایت هاشمی، علی صالحی، حتی صحبت کرده بودم با بچه‌ها که در شش ماه دوم امسال ما باشیم و اول سال که فروردین اعلام کردن شما در شش ماه اول نیستین، آقای پارسایی اومده بود، دوباره رفتم میگم عوض میشن، دوباره رفتم مراجعه کردم، آقای پارسایی گفت این شورای جدید شما در اولویت انتخابشون نیستی، نپسندیدن و کار شما نخواهی بود، و تازه دیدیم که بله مثلا اجرای امسال اونجا هم اجرا نخواهم داشت. خلاصه گشتیم و گشتیم رسیدیم به تئاتر باران که با خانم همانزاده من مطرح کردم که اینجوری هستش و میخوام این کار رو اجرا کنم، اگر امکانش هست بیایم توی باران. اینا هم گفت ما برنامه هم تو پایان سال پر هستش و فلان و اینا، خب بالاخره نمیشه یه باره که همچی خواهشی کرد، ولی یه شانس ما بود یه قسمت بود، یه گروه جوان دانشجویی تفلیا کارشون آماده نشد، اینا بعد بازیگر عوض میکردن و 5 تا از بچه ها مشکل داشتن، یعنی کلن اون کار نمیرسید به اون تایمی که متعهد شده بودن به تئاتر باران و هم تئاتر باران متضرر میشد هم اون گروه، چون اونا متعهد هستن نسبت به تئاتر، بالاخره قراردادی هست بین تئاتر باران و اون گروه جوان و اونا نتونستن به موقع چیز کارشون رو برسونن به اجرا. خانم هم دو بار تماس گرفتن، فکر کنم پنجم اردیبهشت بود که گفت که بس برای 12 میتونید اجرا برید، گفتم آره چرا که منو هدایتیم 4-5 روز وقت داریم تمرین میکنیم و شروع کردیم 5-6 جلسه تمرین کردیم و وقت تبلیغ آنچنانی هم متاسفانه نداشتیم دیگه، یعنی اصلا هیچ برنامه ریزی برای جذب مخاطب و اینا نبود، شروع کردیم با خود اجراها و گروه تبلیغاتی نسبتا حرفه‌ای رو به کار گرفتم چون ضرورت داشت که دیگه ذره جدی‌تر به بحثت، بالاخره مردم باید بدونن شما اینجا داری اجرا میری، حالا اجرای خوبیه بدیه، بالاخره مردم باید بدونن. اینه که خانم مارال دوستی اومد به کمک من، خیلی خیلی کمک کرد، محمد رضا ایمانیان، سارا حدادی، بچه های تیم تبلیغات هم اینا حسابی سنگ تمام گذاشتن، هر کس هر ایده‌ای داشت، خلاقیت هایی که داشتن، شکل شکل روال معمولیه، خودش هست برای تبلیغ تئاتر، میدونیم دیگه روال چجوریه، بعد چه کارهایی بکنن. ولی بچه های من یه سری ایده های دیگه هم داشتن، خیلی خلاقانه تر به قضیه نگاه کردیم. الحمدلله خود تماشاچی هم وقتی دوست داشت گویا مثلا دوستانش رو دعوت میکرد برای دیدن نمایش، یا مثلا خود تماشاچی میرفت تبلیغ کار ما رو میکرد. و به این ترتیب ما از هفته دوم، حالا بعد نه متوسط بودیم، از هفته سوم به بعد دیگه فول هر شب تماشاچی بود و سالن پر بود و برای مثلا بلیت باید به روزهای بعد مراجعه میکرد، یا خارج از ظرفیت رو زمین یا صندلیایی که میذاریم کنار صحنه کشید. بعد به این شکل شد که ما اومدیم در تئاتر باران و اینطوری قسمت شد که اینجا اجرا بریم.
بله جناب عامل عزیز، از داریوفو بفرمایید خصوصیات نمایشنامه داریوفو افسانه ببر چی بود که باعث شد که فکر اجرای عمومش بیفتین و کار رو ترجمه بکنید به همراه مترجم عزیز این کار؟ حتی از داریوفو کم کم داره برای تماشاگران تئاتر شناخته شده تر میشه.
بله،
پارسال
بله.
حساب پرداخت نمیشه و همه دو ساله که دوز نیستن
بله اجرا خیلی موفق
بله اجرا داشتن. از خصوصیات بارز متن داریوفو افسانه‌ای بر بفرمایید.
راستش من خیلی علاقه‌مندم به داریوفو شخصا، یعنی واقعا دوستش دارم، یکی از نویسنده‌هایی که خیلی دوستش دارم، دنبال می‌کنم کاراشو، حتی در زمینهای علمی، حتی من تو دوره فوق لیسانس یه لکچری دادم و اون ترجمه انجام دادم، اون ترجمه بعدن چاپ شد به عنوان یه تکنیکی که داریوفو ابداع کرده برای نمایش‌های این گونه تک‌گویی‌هاش. و خیلی میگم داریوفو رو بیشتر ما تو ایران با ترجمه های جاهد جهانشاهی اون دوره که ما دانشجو بودیم میشناختیم، الان به قول شما بیشتر شده، ترجمه های آقای جمشیدی کاویانی اومده، چند تا ترجمه های خیلی خوب اومده. این متن من اولین بار با ترجمه بسیار خوب آقای صدرالدین زاهد آشنا شدم باهاش، بسیار ترجمه خوب و روان و خیلی ترجمه درخشانی، خیلی با اون ترجمه اصلا شروع کردم. ولی چون باز میخواستم بیشتر بکاوم و ببینم، چون متن ابتدایی ترجمه خیلی خوبی شده ولی متن اجرا نیست، یعنی اساسا وقتی نگاش میکنی شبیه یک مقاله است، شبیه یک خبرنامه است، شبیه یک مقاله علمیه بیشتر، یه ذرم به سبک و سیاق فلسفه چینی برمیگرده، خیلی متن دراماتیکی نیست برای اجرا، باید واقعا توش دست ببری. ترجمه هم که انجام شد خیلی ترجمه دقیقی بود، ولی برای اینکه تبدیل به یه اثر نمایشی بشه، جذابیتای توش باشه که بتونی قصه رو بگی همراه با اون، چون بیشتر برمیگرده به غار تنهایی، خلوت یک انسان، فرو ریختن و از بین رفتنش و برخواستنش از درون اون تنهایی، اینا بیشتر در متن چیز دیده میشه، یعنی اساسا هدف و جنبه اصلی چیز به اون سمته. ولی من یه ترجمه از فرانسه از پویان غفاری به دستم رسید، همون که مزرک دوسا رو برای من چیز کرده بود، از جانانه پویان، خب فارغ التحصیل زبان فرانسه است، لیسانسشو فوق لیسانس هم داره سوره سینما میکنه، و یه ترجمه هم از زبان انگلیسی خانم هم انجام داد، فرشته قاسم‌پور، یعنی فرشته ترجمه ای که دیگه از رو زبان انگلیسی انجام داد و بیشتر بالاخره در خونه صفحه به صفحه که ترجمه میکرد من میخوندم، با هم گپ میزدیم، و من دو تا ترجمه دیگه هم خونده بودم و این خیلی بیشتر کمک کرد، یعنی از ترجمه آقای زاهد چند قدم رفتیم جلوتر، این خیلی فرصت خوبی بود برای من، به خصوص تو این ایامی که هدایت آسیب دید و راهی بیمارستان شد، یعنی در دوره اول اجرا که خب هدایت این اتفاق براش افتاد، صبر کردیم تا هدایت از بیمارستان مرخص شد دوباره چیز کنیم، تو این 15 روز این ترجمه، این 10 روزی که اجرا نداشتیم این ترجمه دیگه کامل شد، یعنی برای دوره دوم من از ترجمه خانم قاسم‌پور اصلا استفاده کردم، یعنی توی بروشور هم اگه دقت کرده شد تو دوره اول مترجم آقای زاهد هست، مثل همون دوره 5 سال پیش که اجرا می‌رفتیم، و برای این دوره دیگه اصلا اساسا از ترجمه خانم قاسم‌پور استفاده کردیم و خیلی تغییرات خوبی دادیم، خانم خیلی راضی ام از اون تغییرات، خیلی در بالاخره داستان و نمایشون مشخص زیاد چیز نیست، ولی توی اون ریز کاری ها اون چیزی که فکر کنم حق مطلب رو بیشتر ادا میکنه خیلی به نظرم موفق تر شدیم، چون خیلی بار طنزش انقدر جا داره این شوخی ها، انقدر اتودایی که با هدایت زدیم. اساسا میگم از متنی که ترجمه متن اصلی، حالا در اصل چه ترجمه آقای زاهد چه ترجمه پویان، خیلی فاصله داره، خیلی به هم ریختیم متن، ولی بیشتر سعی کردم برم سمت روایت و دغدغم نقالی بود، نقالی ایرونی و شکلی از نمایش روایی بیشتر مد نظرم بود. یعنی اینا خیلی بیشتر تو ذهن من میچرخید تا اینی که مثلا بخوام اینن مثلا تکنیکی که داری و فودره رو بخوام استفاده کنم، چون اون تکنیک حالا اگر بخش شد اون مقاله رو شاید اصلا اگر چیز شد بذاریم توی سایت تیوال اگه دوست داشتن بخونن، یا نه حالا تو مجله هنرمند اون موقع یادم آقای سرسنگی در ایران شهر توی خانه هنرمندان در می آورد، اونجا یادم توی شماره چاپ شد. یه تکنیکی داره به اسم گرملوت داریوفو که 5 بخشه در اصل، 4 تکنیک ویژه است برای بیان و گفتن و روایت کردن، که بخشش برمیگرده به زبان دهاتی و روستایی که از روستای محل تولد فو برمیگرده، بهش میگه اون از همون دره پو اسم اون درهی که اونجاست و یه لحجه خاصیه. از این لحجه در تعریف کردن قصه‌هاش و نمایش‌هاش همیشه استفاده میکرده دره پو. یه قسمت دیگر اسمش گذاشته ماکارونیک، ماکارونیک به معنای درهم جویده و جویده جویده ادا کردن کلماته، برای اینکه بیشتر از سانسور و ممیزی فرار کنه. یعنی شما کلن جمله رو متوجه نمیشید کلمه چیه، ولی مفهوم جمله رو متوجه میشید و هیچ بازبینی و هیچ چیز نمیتونه دست بذاره روی که شما این کلمه رو گفتید. در بدترین دوره خب میدونم در خلط تیز شو اگه مطالعه کردش مدام زندان رفته، کتک خورده، به خانمش تجاوز میشه، حتی در یه دوره به فرانکو رامه روبوده میشه از طرف حزب رقیب و چیز. خیلی داستان جالبی داره زندگی فو، اونم خوندنی و شنیدنیه به جای خودش.
اتفاقا من سوال بعدیم همین بود، در نمایش هایی که پایه نقالی دارن خصوصیات بارزش در حقیقت میشه گفت حضور تماشاگر هست، و من میخوام بپرسم که این شکل این تعامل چطور در تمرینات شما شکل گرفت؟
راستش تماشاچی، نفس تماشاچی خیلی اجرا رو دگرگون میکنه، و خب میگم توی مصاحبه دیگه هم یادم گفته بودم که خیلی سعی کردیم باج به تماشاچی ندیم. این تماشاچی ما به شدت سیاست زده است، به شدت با یه شوخی ساده ذهنش میره به سمت این که مثلا به فلان سیاست مدار رو مثلا داریم با شوخی میکنیم، یا اینا براشون خیلی جذابتره تا اینی که براشون تو بروشور، من بروشوری تهیه کردم که خب ما تو نمایشمون میگیم ملتی که ببر دارن این خصوصیاتو دارن، دزدی نمیکنن، بار مسئولیتشون خودشون تا انتها به دوش میکشن، همیشه در صحنن، کلی خصوصیت خوب و بارز رو برای ملتی که صاحب ببر نام میبریم. و تو بروشورمون تصویر آخرین ببر ایرانیه که در روستای کلاله گیلان شکار شده در سال 1338، اما ببر نداریم. اساسا نقطه کلیدی ماجرا اینجاست که ما ملتیم بدون ببر. یعنی در پایان نمایش هدایت آرزو میکنه که انشالله ما روزی ببرمون رو پیدا کنیم، باهاش زندگی کنیم، ما هم بتونیم، و این اتفاق باید بیفته. من همیشه این تعاملی که گفتی میخوام برگردم از این مقدمه به این که این تعامل رو من اینجوری میپسندم که با خندوندن تماشاچی، با شوخی کردن بهش، قصت هم بگی، پندت هم بگی، اندرزت هم به تماشاچی داده باشی، بدونی که بهشون بر بخواد، چون ملتی هستیم که حوصله نصیحت کردن و نصیحت شدن واقعا نداریم، خسته شدیم از انقدر این که بهمون گفتن بکن نکن، خوب باش بد نباش، این بد است این خوب است، حلال است حرام است، زشت است زیباست، بزرگ است کوچک است، همه این چیزهایی که اکثرا هم وقتی نگاه میکنی دقیق بهش نسبی هن. این نسبیه، شما بدی رو خوبی رو به نسبت چیز باید بسنجی. حالا خیلی نمیخوام بحث فلسفیش کنم ولی این تعامل با تماشاگر من این مدلی میپسندم، اینجوری که بخندونیش، ساعتی بیاد در سالن من سرگرم بشه، بخنده، لذت ببره و اون چیزی که قراره بگیره رو میگیره، متوجه میشه، ولی نه خیلی گل دروش که این بشین ببین من به تو این رو آموزش، من به تو این رو، این رسالت تئاتر من اینجوری نمیبینم واقعا.
بپردازیم به شما، یکی از خصوصیاتتون اینه که همیشه نمایش های ایرانی کار میکنید و نمایش های اکثر کاراتون هم نمایش های تخت حوزی بوده و در این نمایش هم در افسانه ببر هم اون رگه های نمایش ایرانی سیاه مبارک و تکنیک های نمایش تخت حوزی رو میبینیم، از این بفرمایید.
آره میگم که دغدغمه نمایش ایرانی، واقعا سالهاست همیشه سعی کردم حضور داشته باشم، تجربه کنم، خیلی چیز وحشتناکیه، یعنی واقعا وقتی میری سراغش میخوای بیاموزی، میخوای تجربه کنی، دست به کاری بزنی که قبل از تو نزدن یا خیلی ها زدن و به یه مسیرهای رفتن که از دور میبینی ایراد خیلی ها رو میگیری، بعد میگه خب حالا من دارم میرم من چطوری انجامش میدم. هم با متنای ایرونی این کار رو انجام دادم، تجربه تخت حوزی رو، هم با متنای اقتباسی، تو هر کدومم برام یه دستاوردی داشته، یعنی همچی که تمام شد میگونم خب از این من چی کاسب شدم، چی گرفتم، این تجربه برای من چی داشت. خوشبختانه گروهی هم دارم که بسیار گروه غنیه، گروه پاپاتیا، گروهی هستیم که پشت هم هستیم، همیشه از سالی که شروع کردیم، حمید پورآذر هدایت، سینا رازانی، جواد پورزند، علی آمال هاشمی و بچه هایی که کلن این سال با هم کار میکنیم، خیلی حمایت کردیم همو، منظور همو خوب میفهمیم و این داشتن این گروه اتفاقا این شانس رو به من داد که من بتونم برم سراغ این تجربه، بتونم این شوخی ها رو بکنم، بتونم این تجربه رو کسب کنم و حمایت گروه اگر نبود واقعا خیلی از تجربه ها ابتر و ناقص میمون. مثلا برای مسکه دوزا چیزی حدود 9 ماه تمرین کردیم، 9 ماه، چون پروژه یعنی کار پایان نامه فوق لیسانس هم بود، پایان نامه فوق لیسانس هم خب موضوعش پرورش بازیگر در نمایش ایرانی، یه بررسی تطبیقی بود با تئاتر کابوکی و اپرای پکن، یعنی اونا در کابوکی چجوری بازیگر پرورش میدن، ما در تعزیه چجوری پرورش میدیم، در اپرای پکن چجوری پرورش میدن، ما تو تعزیه اون چطوری، تو کابوکی اونا چجوری پرورش میدن بازیگر رو، ما در مثلا تخت حوزیمون چطوری، به چه گونه هست. این میگم داشتن یه گروهی که اجازه همچین کارهایی رو بد میده، ولی اکثر بچه ها تو دوره وقتی میخوان پایان نامه بدن اصلا به این چیزا فکر نمی کنن، سری دنبال یه متنی هستن که به سوژه عملیشون بخوره، به سوژه تئوریشون سری برن و نمره و برای من 9 ماه فرصت این داشتم با گروه هم تمرین کنم، اتود بزنیم و ببینیم اصلا پروسه ساختن اتفاقات بازیگرای توی اون پروژه استفاده کردم که اصلا اساسا تخت‌حوزی خیلیشون کار نکرده بودن، یعنی اولین بارش بود که مثلا حمید رحیمی بونه بازیگر خوب مثلا اومده بود حاجی پوش بشه، بعدن هم چند جا خرج کردی این چیز رو، ولی آره آره، ولی اولین بار بود که حمید واقعا حاجی، خب این فرم این شکل و خیلی زحمت کشید، 9 ماه میگم زحمت کشید حسابی، یه بار سر تمرین خورد زمین اساسا، مثلا وارد تمرین پلاتوی تمرین من میشد یه نفر فکر میکرد اومده سیرک، وادار کرده بودن بچه ها رو با 3 تا توپ این بازی رو باید انجام بدین، نمیدونم جیب برای جیب زدن، نمیدونم ما تمرین های گذاشته بودیم که جیب بزنن یا چیز رو از روی میز یا چیز چشم بسته برن بچه ها از روی میز چیزی رو کف برن، از جیب هم بزنن، از هم یه تایی کارهایی که حالا فکر میکنم توی اون فضا خیلی، ولی این همین تمرین های فریبال باعث شد که یخ بچه ها آب شه، بچه ها بیان توی این چیز و اعتماد به نفس پیدا کنن، یعنی واقعا بعضی از بچه ها کارشون به گریه که نمیدونست، یعنی میگفت چی کار باید بکنم، آقا میگونم منم نمیدونم، منم الان اتفاقا از اون دفعه که من و تو با هم برابریم، همونقدر که تو نمیدونی منم نمیدونم، کنار هم میخوایم تجربه کنیم. اینا فرصت هاییه که میگم به ندرت گیره کسی میاد، ولی من به خاطر داشتن این گروه و این پشتوانه شانس این رو داشتم که این کار بکنم و نمایش رو هم میگم که دغدغمه، علاقمه، خیلی دوست دارم، یعنی برای من برعکس این که خیلی جا چه نگاه چیپ و متاسفانه نگاه چیزی دارن به این گونه نمایشی، متاسفانه خیلی سهل میبیننش، خیلی چیپ میبیننش، خیلی حالا اون کلام مثلا جملاتی مثل لاله‌زاری و تئاتر آزاد و اینجور چیزا در بارش بکنم، به نظر من نشونه ندانستنه، نشانه بد آموزش دیدنه. ما در خیلی از دانشگاهمون هستن کسانی دارن الان تدریس میکنن در دانشگاه که اصلا نمایشی رو نمایش نمیدونن. مثلا من استادی داشتم که مثلا علاقه نداشت، اساسا این گونه رو نمایش نمیدونه، ولی من نقطه برعکسش انقدر این شیوه نمایشی رو قبول دارم که فکر میکنم به نمایش ایرانی رو اگه بخواید دقیق بشه تعریف داشته باشی، تکنیکی برای اجرا که باش هر متنی رو کره زمین میتونی اجرا کنی، هر متنی رو از شکسپیر، از میگم آنو جانانه که با اون نیسته که تجربه کردم و خیلی برای من مقدسه، خیلی دوستش دارم، همیشه دلم میخواد اگه عمری باشه ادامه بدم این تجربه رو.
و بپردازیم به بداهه به عنوان سوال پایانی هدایت هاشمی، چقدر دستش باز بود در این نمایش در بداهه پردازی؟
هدایت الان هم دستش بازه، بعضی شبا توی بعضی از لحظات اجرا منم سورپرایز میشم، ولی میگم ولی چون من خیلی این لغات خیلی بیسیکن، خیلی پایه‌این، یعنی باید درست به تعریف درستی از بداهه برسیم بعد شروع کنیم دربارش به گپ زدن که فکر نکنم تو این مجال کوتاه بگنجه، ولی یک اجرای خوب درست مثل یک گیاه میتونه رشد کنه، میتونه پر و بال پیدا کنه، میتونه یعنی یه اجرای خوب و پویا به نظر من اجرای شب اولش باید با اجرای شب دهم حتما متفاوت باشه. یعنی اگر بخوایم اینطوری به تئاتر نگاه کنیم که متاسفانه اینجوری هست، من خیلی از جای دیگه دیدم، گروهایی رو میشناسم که اصلا به این شکل کار میکنن، مثل وحی منزل میزانسن یا قراردادی که بس باید همون جوری، و اگر غیر اون باشه اصلا طرف مقابل یا پارتنر میرزه به هم، ولی من نه، من تو گروه هم اتفاقا اینجوری بار آوردم بچه ها رو که انقدر شگفت زده نشن، قاطی نکنن یا چیز نکنن. درباره حالا خصوصا افسانه باب بگم، بخش اعظمی میگم از اون تفاوتایی که بین اجرای ما و متن اصلی آقای فو هست بیشترش مال اتودایی که با هدایت زدیم، یعنی طراحی اولیه که من داشتم به خصوص اون نقاشی که رو پشت بازیگر و کلاهی که رو سرشه، چون خود آقای دریوفا هم این نمایش زیاد اجرا کرده تو دنیا و تو یوتیوب زیاد هست تصویراش، من اونا رو خیلی میدیدم اون اولی که میخواستم شروع کنم، با یه دست لباس ساده خیلی کوچولوش شکیل با یه میکروفون مثل استنداپ کمدی میسته و اجرا میکنه، و طوری که من داشتم برای اینکه 4 دست و پا بشه، ما وقتی هدایت میجویم شد صورت یه باب رو تو روبروی خودمون ببینیم و خطای رو پشتش رو و هدایت، خیلی کار سختیه، یعنی واقعا عرق هدایت در اومده بود موقع تمرین، واقعا یادم مثلا ازش میخواستم که مثلا بچه ببررم حالا چطوری میبینیم، حالا اگه 4 دست پای بعد بشینی یا نه نیمخیز باشی، رو زانوت باشی، رو باسنت باشی، انواع اقسامش رو تفلک با دل و جون، خودش هم سرش درد میکنه واسه اینجور کارا، حسابیت اتود زدیم تا به این رسیدیم، و همون شکل تمرین جاری شد تو اجرامون، یعنی تو اجرامون هم همینطوریه، یعنی مثلا وقتی اجرا تموم میشه الان بعد مثلا گام 35-6 تا اجرا رفتیم دیگه، دادن میگه متوجه شدی اینجوری گفتم خوب بود؟ گفتم آره خیلی بهتر شد از اون شکلی که مثلا پریشب بود، جدا شدی، مثلا من ازش خواسته بودم که اینو اگر میشه با این حالت بگو ببینیم این جواب میده بهتر میشه، یا هنوزم داریم واکاوی میکنیم چیز میکنیم و این اجازه رو هدایت داره، ولی در یه چارچوبه مشخص، یعنی یه اندازه، به اون اندازه که برسی اسمش بداهه است. آفرین،
ممنونم جناب عامل عزیز که با من در این گفتگو شرکت کردین، کلام پایانیتون رو.
مرسی از شما و متشکرم از مجموعه تیوال، خیلی میگم چون ما فرصتی برای تبلیغ نداشتیم، محمد امرآبادی خیلی همراهی کرد مثل همیشه، من جا داره که ازش تشکر کنم، از بچه های تیوال، بالاخره سایتی هستش که چند سالی داره کار میکنه، در بین مخاطبا جای خودشو پیدا کرد، در بین تئاتریا جای خودشو پیدا کرده، ما همه آرزوی موفقیت داریم برای این سایت، به شما خسته نباشید میگم، و امیدوارم که تماشاگرها در این مدتی که از اجرا مونده بیان نمایش رو ببینن، دوست داشته باشن. و احتمال این که ما نمایش رو ادامه بدیم، چون فعلا ادایت سر سریال یا فیلمی نرفته و من هنوز ادایت رو در اختیار دارم، احتمال داره تایم اجرا در اینجا تموم شه، حالا در یه سالن دیگه شاید، چون اینجا گروه های دیگر در نوبت هستن که دیگه نمیشه اینجا ادامه داد. ولی این میخوام از این طریق این خبر رو به مخاطبینمون بدم که احتمال این که اجرا رو در سالن دیگه ادامه بدیم هستش.
سپاسگزارم همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر که من حسین کوهی در خدمت شما دوستان جان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.